بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب من قبل از این که بحث امشب رو شروع بکنم، قبلا به حاجه های موسوی عرض کردم که این نامه‌ای که مولامون امام صادق به شیعیان نوشته به صورت یک کتاب کوچولو چاپ شده. این کل نامه است. پیدا نمی کردم تا اینکه چند شب پیش این نامه رو دیدم. اگه رفقا اینو بخرن دیگه خیلی عالی هست. و اما بحث امشبمون، خب می دونید بحث ما درباره نامه‌ای هست که مولا و مقتدامون امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتند. رسیدیم به این جمله و علیکم بالحیائه، رسیدیم به جمله و علیکم بالحیائه. هفته قبل یک کمی درباره حیا حرف زدیم. این هفته سه تا نکته درباره و علیکم بالحیا مطرح میکنیم که دیگه بحث رو تمام بکنیم. نکته اول، یکم باید دقت بکنید، نکته اول این کلمه علیکم اسم فعل امره. اسم فعل امر برای وجوب وضع شده، زا علیکم یعنی بر شما واجب است. ولی در این جمله علیکم بالحیا قرینه وجود داره که کلمه علیکم توی وجوب به کار نرفته. قرینش چیه؟ قرینش کلمه الحیا هست. چجوری کلمه الحیا قرینه میشه بر این که کلمه علیکم در وجوب به کار نرفته؟ کلمه الحیا مطلق شمولی است. مطلق شمولی معنیش این هستا، علیکم بالحیا یعنی بر شما لازم است که تمام حیاها را رعایت بکنید. و با توجه به این که رعایت کردن همه حیاها واجب نیست، این کلمه الحیا قرینه میشه بر این که علیکم به معنی وجوب نیست. من یه مثال بزنم براتون. مثلا فرض بکنید یه مهمان گیر شما میاد، شما جلوی مهمان با زیر پیراهنی ظاهر بشین، با زیر پیراهنی، این خلاف حیا هست ولیکن حرام نیست. خب حیا اقتضا میکنه که شما با زیر پیرهنی وارد نشی. اگر بگیم کلمه علیکم بالحیا، علیکم دلالت بر وجوب میکنه، معناش اینه که بر شما واجبه که زیر پیرهنی را نپوشی، پیراهن روش بپوشی. با الان که به ضروره پوشیدن پیراهن واجب نیست. عرضم رسیده چی شد؟ اگر کلمه علیکم به معنی واجب باشه، یعنی امام میفرماد که بر شما واجب است که حیا داشته باشید، کلمه علیکم اگر به معنی وجوب باشه، کلمه الحیا مطلق شمولی است. مطلق شمولی یعنی همه حیاها، همه حیاها بر شیعیان واجب نیست. این قرینه میشه که کلمه علیکم به معنی وجوب نباشه. پس به معنی چیه؟ اینجا علیکم به معنی اصل طلبه. اصل طلب یعنی این، من امام صادق از شما طلب می کنم که همه حیاها را رعایت بکنید. ولی طلب من امام صادق درباره بعضی از حیاها، این طلب رنگ وجوب می گیره، مثل حیا کردن از خدا در قبال گناه. ولی همین طلب حیا تو بعضی از جاها رنگ چی میگیره؟ استحباب. مثل اون مثالی که من درس کردم، اگر مهمانی برای شما میاد، شما زیر پیرهنی پوشیدی، اینجا مستحبه که روی زیر پیرهن چی داشته باشی؟ پیراهن. پس این علیکم بالحیا نکته جالبی فهمیدیم. کلمه علیکم اسم فعل امره، اسم فعل امر برای وجوب وضع شده. موقعی که برای وجوب وضع شده، وظیفه شما اینه که علیکم رو حمله بر وجوب بکنید. ولی اینجا قرینه وجود داره که علیکم به معنی وجوب نیست، به معنی اصل طلب. لذا ترجمه این جمله این میشه علیکم بالحیا، من از شما طلب میکنم که همه حیاها را رعایت بکنید. یک، حیا کنید گناه نکنید، این حیا میشه واجب. حیا کنید جلوی مهمان پیراهن بپوشید، این میشه مستحب. یک قرینه میشه که علیکم به معنای اصل طلب باش. این یک نکته. ببینید علیکم رفت روی بلحیا، یعنی بر شما واجب است که حیا داشته باشید، حیای از گناه داشته باشید. حیای از گناه در قالب وجوبه، حیای از مهمان در قالب چیه؟ استحبابه. اگر شما علیکم را حمل بر وجوب کردی، حیای در مقابل مهمان بر شما میشه چی؟ واجب. حیا همیشه جایزه. اون مواردی هم که جایز نیست به خاطر قرینه خاصه است. ما یه مواردی نام بردیم که شما باید حیا رو بذاره چی؟ کنار. ولی صحبت روی طلب است علیکم، که این طلب آیا وجوبیه یا استحبابیه یا مطلق طلبه. اگر وجوبی بگیری دوچار مشکل میشه، دو مثال مهمانه. اگر استحبابی بگیری دوچار مشکل میشه توی حیای از گناه. برای که دوچار مشکل نشیم مجبوریم به معنی اصل طلب بگیریم. من یه مثال میزنم. ما در روایت داریم اغتسل للجمعت والجنابت، روایت اغتسل للجمعت والجنابت. اگر شما اغتسل لهم رو بر وجوب بکنی تو للجمعه دوچار مشکلی، اگر اختصر حمل بر استحباب بکنی تو جنابت دچار مشکلی. اینجا میگن ما این اختصر را حمل میکنیم بر طلب. طلب معنیش اینه من معصوم از شما طلب میکنم غسل را برای جمعه و برای جنابت. و وقت این طلب نسبت به هر کدوم مشخص میشه چیه؟ خودش. طلب نسبت به جمعه میشه مستحب، طلب نسبت به جنابت میشه واجب. بس در اینه که علیکم برای طلبه، چون اسم فعل امره، برای وجوب وضع شده. خب اینجا حمله بر وجوب نمیتونه باشه، پس حمله بر چی باید بکنیم؟ اینجا امر داره است به نیست. سه چیز: وجوب دوچار مشکل میشه، استحباب دوچار مشکل میشیم، اصل طلب دوچار مشکل میشیم. این نکته ای اول. بله 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 بله.
اونم به همین دلیل.
بله. و یک دلیل دیگری قرینه سیاقیه. ما تو جمله بعدم علیکم رو من اصل طلب میگیریم. چرا؟ چون یه علیکم داریم وارد شده برای کل جملات. این نکته اول. پس نکته اول، به حمد الله از این علیکم بالحیا اومدیم بیرون. ترجمه علیکم بالحیا این میشه: من امام صادق از شیعیانم میخوام، طلب میکنم، ولی نمیگیم طلب در قالب وجوب یا استحباب. من امام صادق از شیعیانم طلب میکنم که حیا داشته باشن. این یک نکته. بله، بالاتفاق، نه به خاطر شدت. یک بحثی از در اصول میگن صیغت الامر و ما فی معناها حقیقت فی الوجوب. این و ما فی معناها یکی از مصادیقش همین اسم فعل امره، پس برای وجوب وضع شده. اما دلالتش بر وجوب مثل مشهور و شهید صدر میگن بالوضع، مثل مرحوم آغازیا میگن بالانصرافه، مثل مرحوم نائینی میگن بالعقله، مثل حضرت امام واسط مصطفی خمینی میگن بالعقلا هست. ما تو خارجمون سه نظریه بعدی رو رد کردیم، نظریه شهید صدر رو انتخاب کردیم. این نکته اول. نکته دوم، دو تا حدیث. نکته اول علیکم بالحیا، ازش آمدیم بیرون. نکته دوم دو تا حدیث درباره حیا بخوانیم، وارد نکته سوم میشه. حدیث اول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه حدیث خیلی جالب، اربعة جواهر تزیلها اربعة، یعنی چهار جوهر، جوهر یعنی گوهر، چهار تا گوهر ناب داریم که چهار چیز این چهار گوهر ناب را از بین میبرد. چهار تا گوهر ناب که چهار چیز این چهار گوهر ناب از بین میبرد. حضرت میفرماید اما الجواهر، اما گوهرها، فالعقل، عقل یه گوهره، و دین، دین یه گوهره، و الحیا، حیا یه گوهره. جلسه قبل مفصل حیا رو معنا کردم. و العمل الصالح، اینم یه گوهر، این چهار گوهر. اما الغضب فیزیل العقل، غضب عقل را از بین میبره. چهار تا گوهر که چهار چیز این چهار گوهر را از بین میبره. غضب، خشم عقل را از بین میبره، یعنی شخص موقعی که خشمگین میشه عقلش زائل میشه، این کارهای عاقلانه انجام نمیده. و اما الحسد فیزیل الدین، اما حسادت دین را از بین میبره. و اما طمع فیزیل الحیا، طمع، بخوام یه کلمه قشنگی ترجمه طمع داشته باشم، طمع یعنی بیش از اندازه پا را از گلیم خود دراز کردن. طمع یعنی این، طمع حیا را از بین میبره. اگر کسی بیش از اندازه پاش از گلیم خودش دراز بکنه حیا میره کنار. مثلا انسان در مقابل خانوادش پاشو از گلیمش دراز بکنه، پاشو از گلیمش که دراز بکنه حیا میره، این پرده، پرده حیا بین زن و شوهر از بین میره. یا مثلا یه شاگرد توی مدرسه پاشو نسبت به مدیرش پاشو درازتر از گلیمش بکنه، اون حیا از بین میبره. و اما طمع فیزیل الحیا، و اما الغیبت فیزیل العمل الصالح، غیبت هم عمل صالح را از بین میبره. بنابراین رسول خدا میفرمایند چهار گوهر هست که چهار چیز این چهار گوهر را از بین میبره. طمع، قانع نبودن به حق خود، رعایت نکردن حق خود، پا را بیش از اندازه از گلیم خود دراز کردن، حیا را از بین میبره. یک روایت دیگه، خیلی روایت جالب، از مولامون امام زین العابدین علیه السلام. قال علی ابن الحسین اربع من کن فیه کمل اسلام، چهار صفت هست در هر کسی باشد اسلام او کامل است. و محسد انه زنوبه، این چهار صفت در هر کسی باشد تمام گناهانش محو می شود. زنوبه، زنوب جمعه، اضافه شده به ها، جمع مضاف مفید عمومه، یعنی تمام گناهانش محو می شود. البته اینجا تخصیص نخوره، جز گناهانی که مربوط به حق الناس. و لقی ربه و هو عنه راضن، چهار صفت هست در هر که باشد موقع که خداوند رو ملاقات می کند خداوند از او راضی هست. حالا اون چهار صفت چیه؟ من وفا لله مما یجعل على نفسی للناس، کسی که برای خدا وفا به عهد و پیمان که با مردم بسته بکنه به خاطر خدا، یعنی یه عهد و پیمانی با مردم بسته به خاطر خدا وفا بکنه به اون عهد و پیمانش. رسول خدا با عمار عهد و پیمان بستن که با همدیگه گوسفندان رو ببرن چرا؟ تو یک منطقه رسول خدا زودتر گوسفندا رو رسونده بود به اونجا، حضرت مانع شد از این که گوسفندا بچرن. گفتن چرا مانع شدید؟ گفت من به عمار قول دادم گوسفندانم با هم بچرن، سر کردم عمار برسه گوسفندی هر دوم با هم بچرن. من وفا مما یجعل علی نفسه للناس، کسی که عهد و پیمانی با مردم بسته و به خاطر خدا وفا کنه به اون عهد و پیمانش، یک. و صدق لسانه مع الناس، کسی که با مردم راستگو باشد، دروغ نگه. وستحیا، شاد مثال من، وستحیا من کل قبیح اندالله و اندالناس، اندالله و اندالناس، کسی که حیا بکند از خدا و حیا بکند از مردم. اگر یادتون باشه جلسه قبل گفتیم گاهی انسان باید از خدا حیا بکنه، گاهی از فرشتگان حیا بکنه، گاهی از مردم، از جامعه. غرض شاد مثال وستحیا. و حسن خلقه مع اهله، کسی که خوش اخلاق با خانوادهش هست، کسی که خوش اخلاق با خانوادهش هست، اینم جز اون صفت هاییست که باعث کمال اسلام می شود. این دو نکته. نکته سوم، اسماعیل الحقی در کتاب روح البیان یک قصه نقل می کنه برای حیا. من این قصه رو براتون در تفسیر روح البیان، در کتاب روح البیان میگه سه تا برادر بودن تو یک شهری زندگی میکردن. یه برادر 10 سال مؤذن مسجد بود، وقت اذان که میشد میرفت روی مناره اذان میگفت. این برادر مرد. برادر دوم رفت کار برادرش ادامه میداد، اینم چند سال میرفت روی مناره اذان میگفت، اینم مرد. برادر سوم هر کاری کردن گفت من اذان نمیگم. مردم اومدن گفتن که مسجد بدون مؤذن نمانه، هر چی خواستی پول بهت میدیم، بیشتر از برادرات. گفت که من اذان نمیگم، من روی مناره نمیرم، اذان نمیگم. گفتن خب سرش چیه؟ گفت سرش اینه، سرش اینه. برادر اولم زمانی که میخواست بمیره من رفتم کنارش، گفتم برادر من سوره یاسین میخوانم، تو هم با من بخوان. روایت داریم که هنگام برای محتضر سوره یاسین مستحب، خصوصا یاسین و صافات، و صافات در سوره مستحب. میگه من به برادرم میگفتم برادر داری میمیری، من سوره یاسین میخونم، تو با من زمزمه بکن. میگه هر کاری کردم نخون و به من اینجوری میگفت، گفت که قرآن نخون، مرد. برادر دوم وقتی که میخواست بمیره همین کار انجام دادم، گفت قرآن نخون. میگه رفتم تو فکر چرا قرآن نخونم. میگه یه شب برادرمو در خواب دیدم، میگه برادرمو رها نکردم، گفتن علت این که نمیگذاشتی قرآن بخونم چیه؟ میگه علتش این، گفت وقت از آن که میشد میرفتیم روی مناره با بی حیایی نگاه میکردیم به خونهای مردم، ناموس مردم، حیا نمیکردیم، حیا نمیکردیم. مناره بلنده دیگه، مناره بلنده، میرفتیم روی مناره نگاه میکردیم به خونهای مردم، ناموس مردم رو میدیم. به خاطر این هم من هم برادر دیگم بی ایمان از دنیا رفت. اینو اسماعیل الحقی در تفسیر روح البیان از این جمله رد شد. و علیکم بالحیا، بر شما، من امام صادق از شما طلب میکنم که حیا داشته باشید. وارد جمله بعد میشه.
اولین از روایت دوم اولیش بود که به اهل خودتون نفع رای قرآن داریم که علم اهل علیکم که از شیطان طبیعت نکنید. خب این طبیعت نکنم یه اصلا گناه اینه که اخراج شده بشه.
حالا این کلمه ای عهدی که اینجا میگه انصراف داره به اون، اون عهدی که ما با خود خدا در ازل بستیم، این انصراف داره به همین عهدهای معمولی. اگرچه بنده متوجه سوالتون اصلا نشدم ولی ظاهرا جواب داد. والد جمله بعدی میشه. ما تنزه اما تنزه انه الصالحون قبلكم. من توی این جمله دو تا نکته میگم. نکته اول این کلمه التنزه عطف است بر الحیا، لذا علیکم میاده بوش. و چون کلمه علیکم تو جمله قبل برای اصل طلب شد، اینجا به معنای اصل طلب. ترجمه جمله این میشه: و علیکم به تنزه، من امام صادق از شما طلب میکنم که پرهیز بکنید، دوری کنید، اما تنزه عن صالحون قبلکم، از چیزی که پرهیز کردند از او صالحین قبل از شما. پس این کلمه یعنی هر چیزی که صالحین قبل از اونها پرهیز کردند، شما هم از اونها پرهیز بکنید. پس نکته اول این التنزه عطف زدیم به الحیا، کلمه علیکمی که میاد روش میشه به معنای اصل چی؟ طلب. یک نکته. نکته دوم این کلمه قبلکم، حضرت میفرماید هر چیزی که صالحین قبل از شما از اونها پرهیز میکردن، شما هم پرهیز بکنید. این کلمه قبلکم اطلاق داره، اطلاق که داره شامل دو گروه میشه. یک، قبلکم یعنی صالحین قبل از شما در خود دین اسلام، یعنی الان من دارم با شما صحبت میکنم، صالحین قبل از زمان ما که توی دین چی باشن؟ اسلام باشن. یعنی صالحین در زمان رسول خدا، در زمان امیرالمؤمنین، در زمان امام حسن، تا زمان ما. بعد دوم این کلمه قبلکم شامل صالحین شرایع سابقه هم میشه، یعنی هر چیزی که صالحین شرایع سابقه از او پرهیز کردن، شما هم از اون پرهیز بکنید. کلمه قبلکم اطلاق داره، شامل هر دو میشه. اگر شما گفتی شامل یکی میشه، نیاز به چی داره؟ قرینه داره؟ قرینه در بین نیست. لذا و تنزه، اما تنزه عنه از صالحون قبلکم، این جمله رد شدیم. و علیکم به مجاملت اهل الباطل تحملوا الزیم منهم. تو این جمله من چهار نکته میخوام براتون بگم. نکته یک، اول یه ترجمه دم دستی، حضرت میفرماد که با اهل باطل مجامله بکنید. نکته اول، این کلمه مجامله دو جور توی روایت آمده، یعنی روایت دو تا نسخه داره. نسخه اول مجامله با جیم، مجامله. کلمه مجامله به معنای برخورد زیبا. اگر کلمه مجامله با جیم باشه، علیکم به مجاملت اهل الباطل، یعنی بر شما لازم است که برخورد زیبا داشته باشید با اهل باطل، یعنی مدارا کن. یک لغت. تو بعضی از نسخه های روایت به جای مجامله اومده محامله، باها محامله. مرحوم استرابادی که از علمای اخباری بزرگ هست میگه این نسخه محامله هست نه مجامله. محامله یعنی چی؟ محامله یعنی تحمل، تحملی که همراه با سختی دادن خود باشد. یعنی اینجوری میشه، یعنی بر شما لازم است که با اهل باطل چی بکنید؟ یعنی اهل باطل را تحمل بکنید، ولو تحمل کردن باعث به سختی افتادن خودتون باشه. یعنی خودتون رو به زحمت بندازید و با زحمت اهل باطل را چی بکنید؟ تحمل بکنید. پس معنی کلمه اول مجامله، یعنی برخورد خوب، برخورد زیبا. دوم محامله، یعنی تحمل کنید اونا را، ولو این تحملتون نیاز به چی داره؟ سختی دادن خود. و کلمه بعدی کلمه عزیم. کلمه عزیم در لغت به معنی ظلمه. خوب دقت بکنید، کلمه عزیم در لغت به معنی ظلمه. یک نکته. پس تو نکته اول مجامله رو بررسی کردیم، زیمم چی کردیم؟ بررسی کردیم. نکته دوم این جمله تحملو از زیم من هم، این جمله استیناف بیانیه. استیناف بیانی به جمله‌ای که جواب سوال مقدر میگن استیناف بیانی. نگاه بکنید، امام میفرماد که علیکم به مجاملت اهل الباطل، بر شما لازم است که برخورد خوب داشته باشید با اهل باطل. اینجا یه سوال پیدا میشه، یا ابن رسول الله ما چه برخوردی با اهل باطل داشته باشیم که بشه مجامله؟ حضرت جواب میده، حضرت میگه تحملوا از زیم منهم، یعنی ظلم هایی که میکنه تحمل بکنید، از کوره در نرید. پس نکته دوم این تحملوا از زیم منهم شد جمله مستأنفه بیانی. استیناف بیانی به جمله میگن که جواب سوال چیه؟ مقدر. این دو نکته. نکته سوم دقت بکنید، نکته سوم ائمه معصومین علیهم السلام خودشون با اهل باطل مدارا میکردند و به اصحابشون هم میفرمودند با اهل باطل مدارا بکنید. هم خودشون مدارا میکردند هم به اصحابشون میفرمودند. مثال امام صادق علیه السلام مولا به مقتدامون به ابن مسکان رسید، از اصحاب حضرت بوده، گفت آقای ابن مسکان من فکر میکنم که اگر یک اهل باطلی بیاد فحش بده به جدم امیر المؤمنین، تو با دندان بینی اینو میکنی. گفت که ابن رسول الله بله، کسی فحش بده ناسزا بگه به مولا امیر المؤمنین، من با دندونم بینی اونو میکنم. ولی حضرت فرمود نه ابن مسکان، بعضی مواقع من ایستادم میبینم دارند به علی فحش میدند، من خودمو پنهان میکنم بعدن میام با اینا مصافحه میکنم، خوشو بش میکنم. امام صادق علیه السلام خود از صحاب با اهل باطل برخورد مدارا داشتند، یک نکته، و به اصحابشون هم میفرمودند مدارا بکنید. ما روایت داریم، روایت دانه که اگر شما اقتدا کنید توی نماز به اهل باطل مخالفین، کسانی که غالب ولایت نیستن، اگر شما توی نماز به اینها اقتدا کنید، ثواب نماز صف اول با رسول خدا به شما میدند. متوجه هستی؟ لذا ببینید این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما روایت داریم اتقاکم به معنای با تقوا ترین شما نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم روایت داریم، ان اکرمکم عند الله اعملکم تقیتن به شدتن، کسی که با شدت تقیه میکنه. این سه نکته، اینو بگم، این سه نکته. و نکته چهارم، بزرگان و علمای ما هم همین جوری بودن، با اهل باطل مدارا میکردن. قضیه مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی شنیدید؟ آسید ابوالحسن اصفهانی یه سنی اومد پسر ایشونو کشت، یه سنی پسر ایشونو کشت توی نماز، با چاقو سر پسرشو برد. این قاتل رو زندانی کردن، مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی، قاتل سنی بود، آسید ابوالحسن اصفهانی رحمه الله رضوان خدا برش، فرمودی قاتل رو آزاد بکنید. چرا؟ ممکنه فرزندش امشب بهانه پدرشو بگیره. قاتل فرزند داشته، آزادش کردن، آزادش کردن، فردا سه طایفه بزرگ از عراق آمدن خدمت مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی، گفتن آقا عقاید شیعه رو به ما یاد بده، کلن مخین شیعه بشه، کلن شیعه شد. بزرگان هم همین جوری بوده. حالا بله، این مدارا کردن با اهل باطل یک مخصصاتی داره، ما فعلا کاری به مخصصات نداریم، همه بزرگان ما اینجوری بودن. قضیه از مرحوم میلانی، آیت الله العظمای میلانی، که من به این مرد خیلی علاقه داشتم و الانم دارم، همیشه توی کتابخونه عکس ایشون رو زدم. ایشون گرفتار یک مریضی معده شد، یه پروفسوری از اروپا آوردن که ایشون رو جراحی بکنه، جراحیشون 3 ساعت طول کشید. بعد لحظه ای که ایشون میخواست به هوش بیاد، این پروفسور به مترجمه گفت که تمام کلماتی که از دهن این مرد میاد بیرون برای من ترجمه بکن. مرحوم میدانی موقعی که میخواست به هوش بیاد یه فرازای از دعای ابو حمزه سومالی میخواد. بعد از که به هوش اومد بلافاصله پروفسور شیعه شد. گفتن چرا شیعه شدی؟ گفت تنها لحظه ای که انسان توی نقش بازی نمی کنه، هرچی تو درونشونه میرزه بیرون، این لحظه است. یعنی شخص موقعی که بیهوشه بعد بیهوش میاد، اون لحظه بیهوش آمدن هرچی در درونشه میرزه بیرون، اونجا دیگه نقش بازی نمی کنه. تنها لحظه ای که انسان نقش بازی نمی کنه اون لحظه است. و من دیدم این مرد خدا داره چه دعاهایی میکنه. به یاد اسقف فلان کلیسا افتادم که من موقعی که اینو جراحی کردم، موقعی که داشت بهوش میمد داشت ترانه میخواند. فهمیدم حق با این مرد. تمام بزرگان ما همین جوری بودن. لذا حضرت میفرماد، جمله رو ترجمه بکنم، و علیکم، این کلمه علیکم هم باز با قرائن خارجی علیکم به معنای اصل چیه؟ طلبه، نه به معنای وجوب. اگه به معنی وجوب باشه که ما دوچار مشکل میشیم که. و علیکم به مجاملت اهل الباطل، و من امام صادق از شما طلب میکنم که مجامله داشته باشید با اهل باطل. مجامله، رفتار زیبا، عمل نیک، یا اینکه محامله بخوانید، یعنی خودتون رو به زحمت هم که شده بندازید بعد برخورد داشته باشید با اینها، تحمل کنید اینها را. پس مجامله برخورد زیبا، محامله تحمل، ولو در راه تحمل اهل باطل شما توی چی بیفتید؟ زحمت بیفتید. و علیکم به مجاملت اهل الباطل، بر شما هست که مجامله کنید با اهل باطل. سوال، یا ابن رسول الله مجامله با اهل باطل چجوره؟ تحملوا الزیم منهم، یعنی تحمل کنید شما زیم را، زیم ظلم، تحمل کنید شما ظلم را منهم. مگه به مرحوم آسد ابوالحسن ثانی ظلم نشد؟ تحمل کرد. تحمل کنید زیم را، ظلم را منهم، از این اهل باطل. و صلی الله علی محمد و آله. بله دیگه ناسبی به نحو مطلق نیست دیگه، به نحو مطلق نیست دیگه، اصل طلبه دیگه. اصل طلب که شده اشکالی نداره، هر موقع کلیمه خارجی